مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست، که به پیمان کشی شهره شدم روز الست. من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق، چار تکبیر زدم یک سره بر هرچه که هست. می بده تا دهمت آگهی از سر قضا، که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست. کمر کوه کم است از کمر مور اینجا، ناامید از در رحمت مشو ای باد پرست. بجز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد، زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست. جان فدای دهنش باد که در باغ نظر، چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست. حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل توش نیست بجز باد بدست. بریم سراغ بیت‌های این هفتمون. بجز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد. نرگس بچه یه گله و چند مدل داشته. نرگس شهلا بوده، نرگس های مختلف بودند و معمولا توی ادبیات ما چشم زیبای معشوق رو به یه چیزای تشبیه میکردن. یکی از اون چیزا بادوم بوده، میگن چشم بادومی. قربون دختر چشم بادومین برم، قربون پسر چشم بادومین برم، شاید ماماناتون گفته باشم. یه چیزی که خیلی تو شعر حافظ هست نرگسه، تو شعر بقیه هم هست. یعنی میگفتن این چشم به زیبایی مانند گل نرگسه. جانم نورا جان،
بعضی هم میگن چشم گردویی.
چشم چی؟
بعضی هم میگن چشم گردویی.
ای جانم، چشم گردویی هم قشنگه، این چشمش درشته. چشم شهلا هم درشت بوده، چشم خمار بوده که اینطوری یه کمی خوابالوده بوده، انگار خواب داشته، ناز داشته. حالا وقتی میگه نرگس، نرگس مستانه، مستانه یعنی چیزی که شبیه حالت آدمای مست باشه، شبیه آدمایی باشه که تو حالت مستی هن. مثلا میگن طرف مستانه میخنده، یعنی مثل آدمای مست میخنده، بی غم و غصه، راحت. یا میگن طرف مستانه را میره، یعنی یکم تلو تلو میخوره را میره، نمیتونه صاف را بره چون گیجه، مسته. الان وقتی میگه چشمش مستانه است، چشم آدمای مست به نظرتون چه شکلیه؟ بازه یا نیمه بسته است؟
نیمه بسته.
آها، خماره، نیمه بسته است. پس میگه آن چشم خمار و نیمه بسته مانند گل نرگس. به جای چشم اصلا گفته نرگس. حالا ببینیم در مورد این چشم دیگه چی میخواد بگه. به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد. مرساد یعنی نرساد، یعنی نرسه، یعنی امیدوارم چشم بد به اون نرگس مستانه نرسه. وقتی میگه چشمش مرساد یعنی چشم بد بهش نرسه، چشم شور بهش نرسه. چشم بد و چشم شور یعنی چی؟
حسوده.
آها، آفرین، چشمی که حسوده. بعد قدیمی‌ها اعتقاد داشتن، اصلا الان هم اعتقاد دارن کسی که چشمش حسوده اگه از یه چیزی خوشش بیاد برای اون چیزه چه اتفاقی میفته؟
خراب میشه.
خراب میشه. قدیمی و حالا اونایی که به چشم زخم و چشم شور و چشم بد اعتقاد دارن همچین فکری میکنن. حافظم همینو میگه، میگه اون چشم مانند گل نرگسی که نیمه بسته و خماره و امیدوارم بهش چشم زخم، چشم بد، چشم حسود آسیب نرسونه. جانم امیر حسین،
خانم چشمش
مرساد رو من نبودیم. چشمش مرساد یعنی چشمی به او نرسد، یعنی چشم بد بهش نرسه، چشم زخم بهش نرسه، چشم نخوره. کسی این نرگس مستانه، یعنی این چشم مثل گل نرگس نیمه بسته و خمار و مستانه رو چشم نکنه. درسته؟
بله.
حالا اون چشم که توصیف کرده، چشم معشوق، و یه دعا هم براش کرده که ایشالا چشم نخوره، میگه بجز چشم معشوق زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست. طارم یعنی ایوون، یعنی سایبون. قدیما جلوی، الانم حالا آپارتمانا دارن، دیدین معمولا آپارتمانا یک قسمتی و جلوی که از اتاقاشون به عنوان بالکن دارن. توی معماری قدیم ایرانم بوده، توی خونه ها یک قسمت از جلوی در ورودی یا درای خود داخل خونه حالت سایبون داشت، حالت تراس داشت، حالت پیشگاه داشت که اونجا فرشی مینداختن، دوره هم مینشستن، سایه میگرفت، یعنی میخواستن تو حیات باشن ولی آفتاب هم نخورن، اینجوری درست میکردن که یه حالت سقفی داشته باشه. جانم نورا،
مثل ایوون.
مثل ایوون، باریکلا باریکلا. حالا میگه به این میگه تارم، هنوز هم بعضی جوابشون میگن تارم یا تارمی، وقتی میگن تارمی یعنی این. فیروزه، فیروزه یعنی چی؟ شنیدین؟
رنگ سبزی مایل به سبز.
آفرین، یه رنگ آبی مایل به سبز، سبز مایل به آبی. معمولا توی رنج آبی تونسته میشه، میگن آبی فیروزه‌ای. آبی، من ناخونامو فیروزه‌ای کرده بودم دیگه، ناخونام بلند شده دیگه، روشون کار نکردم، رنگش دیگه الان چیدمشون و یعنی نشونتون میدادم. یه آبی خیلی خوش رنگ، کمی سبز باتیشه، خیلی نه. و آسمونو میگفتن تارم فیروزه، یعنی آسمون. ببین آسمون مثل یه سقفی بالا سر هممون انگار سایه انداخته، هممون انگار زیرش نشستیم. رنگش هم رنگ فیروزه‌ایه. قدیما اعتقاد داشتن که آسمون سبزه. مثلا حافظ اینو گفته، مزرع سبز فلک دیدم و داس مهنو. میگه من، فلک یعنی آسمون، میگه مزرعه سبز آسمون رو دیدم. یه جای دیگه هم میگه، مثلا میگه، میگه اخضر در مورد آسمون. حالا اینجا هم میگه فیروزه، یعنی آبی و سبز قاطی. میگه زیر این آسمون که شبیه یک سایبون فیروزه ای رنگه، به غیر از چشم معشوق کسی خوش ننشست. خوش ننشست دو معنی میده، یعنی با خیال خوش ننشست، به آسودگی ننشست، با امنیت ننشست. دو یعنی زیبا ننشست. خوش به یه معنی زیبا هم هست. یعنی نشستن هیچکی به اندازه نشستن چشم معشوق باحال نبوده، زیبا نبوده. این یه معنی. یه معنی دیگه چیه بچه ها؟ بالای چشم چیه؟
ابرو یا موژه.
آها آفر. ابرو شبیه چیه؟ الان خود تصویر منو نگاه کنید، به خاطر نورپردازی که از بالا داره نور میاد، ابروی من چیکار کرده روی چشمم؟
سایه انداخته.
آفرین. ابرو وقتی نور از بالا باشه مثل سایبون رفتار میکنه، سایه میندازه رو چشم و نور کمتری به چشم میرسه که چشم اذیت نشه. برای همین ابرو رو یه حالتی سایبون چشم هم در نظر گرفتن و به خاطر این هلالی که داره بهش گفتن پیشگاه نماز، محراب نماز یا سایبون. یعنی اینجا وقتی که اینو میگه، اینو بگم نورا جان، چشم، وقتی که اینو میگه یعنی حتی زیر هیچ ابرویی کسی به قشنگی چشم معشوق ننشسته. یعنی قشنگترین چشمی که زیر هر ابروی میتونه باشه چشم معشوقه. جانم نورا،
خانم موقع گفتی فیروزه این رنگه.
خب این قشنگه، اینو ما بیشتر سبز میبینیم. چون بچه ها اینو بهتون بگم، دوربین تا دوربین، لپتاپ تا لپتاپ، دستگاه تا دستگاه رنگ‌ها رو متفاوت نشون میده. یعنی ممکنه واقعا نورا فیروزه‌ای ببینه ها، ولی تو دستگاه‌های ما یا آبیش بیشتر بشه یا سبزش بیشتر بشه. برای همین هر وقت میخواین یه رنگی و تصویرش رو به کسی نشون بدین، به این فکر کنید که اون یکی دو درجه اینور اونور میبینه. ما اون موقعی که چند سال پیش که میخواستیم کارای سایت شرکت و مؤسسه رو انجام بدیم، سایت داریم برای آموزشگاه، وقتی داشتیم باید به اون شرکتی که سایت رو برامون میزد کد رنگ میدادیم که ما چه سبزی میخوایم، چون سبز و زرد رنگمون، چه زردی میخوایم. جالب اینجا بود، من و طراحمون کنار هم نشسته بودیم، اون با لپتاپ نگاه میکرد، من با گوشی نگاه میکردم، دو تا رنگ متفاوت میدیدیم. یعنی اون سایتو باز میکرد با لپتاپ یه رنگ میدید با توجه به لپتاپش، من که با گوشی وارد میشدم یه رنگ دیگه میدیدم، یعنی یا یکم سبزتر یا یکم آبیتر. بعد جالب اینجاست که اون رفیقمونم که جای دیگه ای بود، اون موقع شهر دیگه ای بود، اونم تو لپتاپش میدید، اونم یه رنگ دیگه میدید. انقدر اون روز خندیدیم و اینو کشف کردیم که الان شما ممکنه منو با یه رنگی متفاوت از اون چیزی که خودم میبینم ببینید، من هم شما رو همینطور. مرسی نورا که نشونمون دادی. خب توی این بیت سوالی داریم؟
نه.
زهرا هم که نداره. امیر حسین، سوالی داری؟ امیر حسین هی حالا حالت میکروفونت قطع و وصل میشه ولی صدای ازت نمیاد. من میرم بیت بعدی. هر وقت امیر حسین صداشو تونستیم بشنویم به هم بگو، که اگه سوالی از این بیت داشتی به هم بگو. خیلی بریم بیت بعدی. جان فدای دهنش باد که در باغ نظر چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبود. آها نداره، خیلی مرسی. یعنی چی جان فدای دهنش باد؟ دهنش یعنی دهن معشوق، باد یعنی بشه. یعنی چی جان فدای دهن معشوق بشه؟ اصلا جان فدای چیزی شدن یعنی چی؟ آفرین. خب یعنی چی جانتو فداش کنی؟ بچه فدا کردن
الان
میاد. بگو گلم.
یعنی خیلی کسی دوست داشته باشی و جانتو فدای اون چیز کنی، یا چیزی یا کسی. بیشتر با
آفری. متشکرم. تا حالا مادراتون بهتون گفتن الهی قربونت برم؟
بله.
آها، یا قربونت بشم؟ یه ویژگی فکری بوده از قدیم بچه ها، از خیلی 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 قدیم، توی جاهای مختلف دنیا هم بوده که اعتقاد داشتن مثلا قراره توی فلان وقت یه بلایی از آسمونی از جایی بیاد و یه نفر رو نابود کنه، داغون کنه، مریض کنه، بکشه. و اینا میگفتن این بلا وقتی بیاد میخواد یه نفر رو نابود کنه، داغون کنه، و برای این بلا فرقی نمیکنه که به کی آسیب بزنه. مثلا میگم، فرض کنید یه صاعقه بیاد، پیشگوها بگن یه صاعقه قراره بزنه و هر کی جلوی این صاعقه باشه خب جزغاله میشه. حالا اینکه کی باشه چی باشه فرقی نداره. بعد مردم برای اینکه این صاعقه به خودشون، به خونهشون، به ثروتشون، خانوادهشون، حیواناشون نخوره، یه چیزی و یه کسی رو میبردن میذاشتن جلوی اون صاعقه که اون صاعقه به اون چیزه بخوره و اون چیزه جزغاله بشه ولی خودشون سالم بمونن. یعنی اون چیزه رو فدای خودشون میکردن. اون چیزی که قربونی میشه، اون چیزی که فدا میشه، قراره مثل هدف، مثل سیب وایسه همه بلاها مثل دارت بهش بخوره، ولی اون کسی که پشت این قربونی یا فداست آسیب نبینه. مثلا وقتی مامانتون میگه الهی من فدات بشم، یعنی الهی اگه مریضی، مشکلی، مسئله ای هست، من بیام جلوی اون مریضی مشکلا به من بخوره ولی به تو نخوره، تو مریض نشی، تو مشکل نداشته باشی. به اون چیز یا به اون فرد، حیوان، بعضی جاها حتی آدم رو قربونی میکردن که میذاشتن در محل بلا که بلا به اون بخوره، میگفتن قربونی یا فدایی. مثلا دیدین بعضی هم تو بعضی مجلس ها میگن من فدای فلانیم، من فدایی فلانیم، من جانم فدای فلانی. اونا احتمالا میدونن چی میگن، ولی اگه بچه ای تو اون جمع باشه تکرار کنه اون بچه نمیدونه. یعنی اینکه الهی من بمیرم اون زنده بمونه، الهی من مریض بشم اون سالم بمونه. همچین چیزیه وقتی میگیم جانم فدای فلانی. حالا میخواد فدای یه آدم باشه، فدای خانوادمون باشه. جانم نورو
یا فدا کردن.
یا فدا کردن. آفرین. میگم فداکاری. میگن فلانی آدم فداکاریه، یعنی حاضره یه چیزی از خودشو از بین ببره یا از دست بده به خاطر اینکه بقیه آسیب نبینن، اون بلا به خودش بخوره به بقیه نخوره. و خب تو طول دوران چیزای مختلف بوده، ولی قربونی کردن حیوانات خیلی خیلی تاریخچه طولانی داره. توی حالا جامعه های مختلف یکی یکی دیگه این کار رو نکردن، ولی خب بعضی تو جامعه ها، بعضی جامعه ها هنوز هست که حیوانا رو قربونی میکنن. حالا اینجا وقتی میگه جان فدای دهنش باد، حافظ میگه جان من، جان منظور جان خودشه، فدای دهن معشوق بشه، یعنی الهی من بمیرم ولی اتفاقی برای دهن معشوق نیفته. چرا؟ که بعدی یعنی زیرا، چون که در باغ نظر چمنارای جهان خوشتر از این غنچه نبست. چند تا کلمه داره که به هم ربط داره، یکیش باغه، بعدش چمنارایه، بعدش غنچه است. دیدین بعضی ها سبد گل درست میکنن؟ تا حالا سبد گل دیدین؟
آره خانم.
آها، همه میتونن درست بکنن یا یه هنره که بعضیا دارن، گل فروشا دارن؟
فقط گل فروشا دارن.
یه هنره، حالا بهش میگیم گل آرایی. اینجا حافظ میگه چمن آرای جهان، یعنی آرایش یعنی زیبا کردن، آراستن یعنی مرتب کردن. همونطور که گلارایی، سفره آرایی، میوه آرایی داریم، یعنی اینا رو خیلی قشنگ کنار هم بچینن، حافظ از یک کسی به نام چمن آرای جهان نام میبره، یعنی کسی که کل دنیا رو به شکل یک چمن مرتب کرده، زیبا کرده، قشنگ کرده. به جای اینکه چند تا گلو آراسته کنه، کل دنیا رو که شبیه یه چمنزار بزرگه، یه باغ بزرگه، همش رو قشنگ و مرتب چیده. به نظرتون کیه منظورش؟ کی همه دنیا رو چیده مرتب کرده؟
خدا.
آها، منظورش خداست. میگه خیلی خوب، این چمن آرای جهان یعنی خداوند چیکار کرده؟ در باغ نظر، نظر یعنی نگاه. نه، میگه یه نظر منو نگاه کن، یه نظر منو ببین، یعنی یه نگاه. یا کلمه منظره رو داریم، منظره یعنی اون قسمتی که چشم میتونه ببینه، اون بخشی از محیط که جلوی نظر ماست میشه منظره. میگه که در باغ نگاه، نگاه ما مثل یه باغ، ما باغ میبینیم. میگه در مقابل چشمان ما، در باغ نگاه ما، خداوند گل و غنچه و درخت و همه چیز گذاشته، ولی یه غنچه بسته، یه غنچه وصل کرده، یه غنچه نصب کرده، گذاشته توی این باغ نظر، باغ نگاه، که از اون خوشتر و زیباتر و دوست داشتنی تر نیست. منظورش از اون غنچه چیه؟ کدوم غنچه است به نظر حافظ از همه زیباتره تو دنیا؟ آها آفرین. کجای معشوقش؟ نگاه کنید مصرای اولو. کجا؟ اول شعر رو بخونیم. همین خط. جان فدای
دهنش.
الان میاد امیر حسین. جان فدای
دهن.
آفرین. منظورش از اون غنچه ایم که از اون خوشتر و زیباتر تو باغ نگاه و چمن جهان نیست. دهن معشوقه جانم. به خدا نیومد صدات، یه بار اومد. تازه یه بارم از کلاس رفتی بیرون اومدی. کجایی امروز امیر حسین؟ زهرا امیر حسین امشب کجاست؟ چرا صداش اینجوری میاد؟
نمیدونم ولی خونه‌شونه؟
من همینجا هستم.
خب خونه‌تونی؟ الان صدا میاد امیر حسین، ولی در حالت معمولی وقتی که میخوای جواب بدی ممکنه واقعا صدات نیاد، یا نصف نیمه بیاد یا دیر بیاد. امشب فکر کنم به خاطر وضعیت اینترنت صدات یکم قطع و وصلی داره و دیر میاد، ولی میاد، نگران نباش. خب بچه ها غنچه چه شکلیه؟ چه ویژگی هایی داره؟
غنچه زیباه، بوی خوبی داره. مثلا جمع همه گل برگاش جمع میشن.
آها گل برگاش جمع میشه، کوچیکه.
وقتی تازه داره رشد میکنه غنچه دیگه، بعد غنچهش کوچیکه، بعد وقتی بزرگتر میشه رشد میکنه غنچهش باز میشه، یا شبا مثلا بعضی از گیاها گلا بسته میشن، شب باز میشن.
آفرین. غنچه چه رنگیه؟ مخصوصا وقتی میگه غنچه منظورش غنچه گل سرخه، چه رنگیه؟
قرمز سرخ.
آره. ببینید بچه یه چیزی دارن، یه اصطلاحی داریم میگیم طرف لبشو غنچه کرده. یعنی چه شکلی کرده لبشو؟
بسته و کوچیکش کرده و جمعش کرده.
میتونید لباتون رو غنچه کنید؟ مخصوصا حالت بوسیدن میگیره، یعنی طرف لبشو غنچه کرده، یعنی میخواد ببوسه. آها آفرین. حالا شما الان که نمیدونم تا بزرگ بشید، خب مد آرایش کردن خانوما چجوری بشه؟ چون هی هر چند سالی بار مد آرایش عوض میشه. ولی مثلا تو ژاپن وقتی فیلمای ژاپنی قدیمو میبینید، میبینید این کل صورتشونو، خب یا حالت زرد رنگی داره، کل صورتشون رو مثلا سفید میکردن اونایی که میخواستن آرایش کنن، خیلی قدیما، مثلا زمانایی که حافظم زندگی میکرده. بعد لبشون رو یه کوچولو نقطه قرمز میکردن. یا حافظ وقتی میخواد لب قشنگ رو توصیف کنه میگه غنچه. حتی ما هم که بچه بودیم مدل آرایش یه جوری بود که لب کوچیک باشه قشنگ تره، ابرو رو باریک باریک میکردن خط. اونجا ماماناتون میدونن، مامان بزرگاتون رو بپرسید اونجوری بودن. ولی کم کم مد آرایش عوض شد، الان هم ابرو رو اینجوری میرن اضافه میکنن، هم لب اینجوری. یعنی دیگه غنچه فایده نداره، گل باز اینطوری گل شکفته. اینا رو وقتی تو شعر میخونیم میفهمیم سلیقه و مد آرایش زمان هر شاعر چی بوده. زمان حافظ لب مثل قنچه رو میگفتن، لب خوشگل، یعنی کوچولو جمع. جانم امیر حسین،
من میگم فقط دلولش گفته نبوده، سه تا بوده.
چی بوده؟
سه تا بوده.
یعنی چی؟
قبلا یعنی الان یه گل گفته نیست، سه تا.
راست میگم یوسف، میگه الان انگار سه تا گل کنار هم میذارم، انقدر لبا بزرگه. راست میگه. اینم از این، میگه که من حاضرم حتی جونم و هم فدای سلامتی این لب غنچه‌ای، دهن غنچه‌ای بی‌نظیر معشوقم بکنم که خدا قشنگ‌تر از اون اصلا غنچه‌ای تو دنیا نیافریده. بریم بیت بعدی.
بله.
امیر حسین، سه تا بله شنیدم مثل اون سه تا گل. حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل تو اش نیست به جز باد به دست. خب سلیمان رو میشناسید؟ منظور از سلیمان کیه؟ چیه؟ قضیهش چی جوریه؟
حضرت سلیمان.
آها، کی بوده؟
پیامبر بوده.
پیامبر بوده دیگه.
میتونسته با حیوانات صحبت کنه.
آفری. دیگه آها، میتونسته به باد دستور بده، باد تحت فرمانش بوده. یه چیز باحال سینمایی هم داشته، تو فیلمای سینمایی هم نشون میدن. قالیچه داشته بچه ها، توی افسانه ها گفتن که حضرت سلیمان یه قالیچه ای هم داشته که پرواز میکرده. خب و خیلی چیزای جالب و باحال در مورد حضرت سلیمان گفتن. و یه ویژگی هم که داشته اینه که خیلی پولدار بوده، خیلی ثروتمند بوده میگن. و حالا ببینیم وقتی تو این شعر چی میگه. حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، میگه حافظ مثل سلیمان شد، یه پا سلیمان شد برا خودش. از چی؟ چجوری؟ از دولت عشق تو، به خاطر عشق تو. ولی چجوری به خاطر عشق تو؟ عشق رو به دولت تشبیه کرده بچه. دولت یعنی ثروت، یعنی سعادت، یعنی خوشبختی. بعدن حالا اومدن گفتن آقا جان خب دولت به معنی این چیزیه که الان هست. خب بماند. ولی از قدیم میگفتن طرف صاحب دولته، حتی تو شعرهای قدیمی هم هست که مثلا ما صاحب دولتیم، یعنی ثروتمندیم، صاحب خوشبختی هستیم. میگه که عشق مثل یک ثروت بوده، مثل یک دولت بوده که حالا که من این عشق رو دارم، این دولت عشق، این ثروت عشق رو دارم، انگار به ثروت مثل سلیمان شدم. خب تو میگی به 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 به، حالا بیاییم ببینیم منظورش چیه. یعنی وقتی طرف میگه یعنی، میخواد منظورش رو بگه. منظورم اینه که از وصل تو اش نیست به جز باد به دست. جانم هم میخواستم
مادر بزرگا اینجا مثلا میخوام بچه رو بغل کنن، میگن دولتم عزیزم ثروتم.
جانم این چقدر قشنگ، خیلی قشنگه، مرسی که گفتی. بچه ها میدونستید مادر بزرگ پدر بزرگا نوه هاشون رو بیشتر از بچه هاشون دوست دارن؟
بله.
و اونم بچه ها حسودیشون میشه، میگن تا بچه بودیم که خب خواهر برادرامون رو دوست داشتیم، الان هم که بزرگ شدیم بچه هامون رو دوست داریم. خودمون چی؟ این پدر بزرگ مادر بزرگ هم بهشون میخنده. یعنی از وصل توش نیست به جز باد به دست. میگه خب حالا من چجور سلیمانی شدم؟ حالا که سلیمان شدم یعنی وضعم چطوره؟ الهی بمیرم برا حافظ. میگه که یعنی از وصل تو، تو اینجا یعنی معشوق، از وصل تو، از دیدار تو، از بغل کردن تو چی گیرم اومده؟ غیر از باد تو دستام هیچی نیست. بچه ها بادو بغل کنید. آها آفرین. زهرا الان چی تو دستته؟
چیکار؟
بادو بغل کنید. خب الان چی تو دستمونه؟ چی تو بغلمونه؟ دستون خالیه. فرض کنید شما میخواید آدمی که دوستش دارید، پدر، مادر، دوستتون، خانوادتون رو بغل کنید. وصل یعنی وصل شدن به هم، بغل کردن، به هم رسیدن، روبوسی کردن. شما کلی منتظرید که بغلش کنید، به وصلش برسید، ببوسیدش، ولی میبینید هی همدیگر رو نمیبینید. بعدش میگید آقا من اصلا از دیدن تو، از بغل کردن تو، غیر از باد هیچی تو دستام نیست. یعنی به جایی که الان مثلا من خواهرم تو بغلم باشه ببوسمش، الان هیچی اینجا نیست. خب اون وقت چی میشه؟ یعنی از وصل خواهرم نیست به جز باد به دست، غیر از باد هیچی تو دستای من نیست. یعنی من به وصال خواهرم رسیدم یا نرسیدم؟
نرسیدم.
چیزی گیرم اومده از وصال خواهرم؟ بوسی، بغلی، نازی؟
نه.
الان حافظ میگه من از وصال معشوقم چیزی گیرم اومده؟ بوسی، بغلی، نازی؟
نه.
چی تو دستمه؟
خالی.
باد. جانم امیر حسین،
انقاش شکاری کس نشود. باد
دوباره بخون. کانجا همیشه باد به دست است دام را. چقدر من حضور ذهنتو دوست دارم. آفرین آفرین، خیلی عمالی. حالا چند تا ضرب المثل بهتون بگم در مورد باد. قدیم وقتی میخواستم بگن کار بیفایده کردن، چند تا چیز میگفتن. یکی باد در قفس کوبیدن، باد در قفس نگه داشتن بود. بادو میشه تو قفس نگه داشت؟ نه
یعنی هیچی توی عوض خیال نداشتی.
آفرین، یعنی پیچگیرم نیومده، کار بیفایده. یه چیز دیگه هم که میگفتن آب تو هاون کوبیدنه. چیو تو هاون میذاریم میکوبیم؟
یه چیزی یه
دونه هایی. آها، اصلا چرا میکوبیم تو هاون؟ چرا یه چیزی رو میکوبیم؟ هدفمون چیه؟
خود بشه.
خب آب مگه میشه کوبید؟ آب تو هاون بکوبیم چه اتفاقی براش میفته؟
هیچ.
یعنی کار بیفایده کردن، کاری نکردن. مثلا طرف میاد میگفت قدیم که من فلان کار رو بکنم کار خوبیه، خوب. مثل آب تو هاون کوبیدن میمونه. چرا میخوای انجام بدی؟ یعنی بیفایده است. جانم امیر حسین، بچه ها الان این غزلمون تموم شد. خب میخوام ازتون هم بیت حفظ بپرسم، هم معنی چند تا کلمه رو بپرسم، هم دو به شکم شک دارم یه داستان در مورد باد در قفس کردن براتون تعریف کنم یا نه. فقط یه کمی داستانش عجیب غریبه. آره دوست داری زهرا؟ خب امیر حسین تو دوست داری؟ نورا دوست دارین؟
بله.
آها، امیر حسین هم از روی خندونش احتمالاً دوست داره. آره، به ماماناتون بگین از اتاق برن بیرون، وگرنه وسط کلاس ممکنه صدا رو قطع کنن. ماماناشون اشکال نداره دیگه، بچه های باهوشی هن، اشکال نداره بشنون. بچه ها اینو تو این داستان رو سعدی گفته. روزگاران قدیم، خیلی 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 قدیم، مثلا قرن 700 سال پیش، یک جایی بوده زمان سعدی، تو شهر سعدی، اصلا شاید تو شیراز بوده واقعا این قصه، شاید هم جای دیگه بوده، یه مهمونی بوده، تمامی آدم بزرگا و آدمای جدی و محترم اونجوری نشسته بودن با لباس خوباشون و تمیز و اونجوری خیلی جدی و بعد یکی از این آدمایی که اینجوری مرتب جدی نشسته بود یه اتفاقی براش افتاد. چی شد؟ احساس کرد که یه چیزی تو شکمش داره میگه قرقرقرقرق، میره این بر، قرقرقرقرق میره اون بر، شکمش به قرون قرون افتاد. چرا اینجوری شده بود؟ چی تو شکمش بود؟
باید
آفرین. بچه این باد چجوری میره تو شکم ما؟ این چیه؟ آفرین. بچه بعضی از غذاها تو خودشون گاز دارن، خب؟ مثل نوشابه گازدار، دیدین درشو باز میکنی میگه پس. امشب از ماماناتون یه مقدار نخود، حالا اگه هم میخوان نخود خیس کنن، اصلا یه کیسه نخود بگیرید پاک کنید تو سینی، بعد این نخودا رو بذارید توی کاسه، برید بهش سر بزنید بعد 2 ساعت 3 ساعت، نه تا 24 ساعت هم میشه گذاشت خیس بخوره، گند نمیشه، اشکال نداره. بعد یه مدت میبینید از سوش پسخونه صدا میاد، مثل این که نوشابه هی باز کنید بگه پس، پس، پس. این اون گاز
دستمال خوش بذاریم؟
نه، اون نخود رو بذارید تو آب خیس بخوره، وقتی که پاکش کردین بذارین توی یه کاسه، بعد حتما هم آب بیشتر از نخود باشه، یعنی نخود کامل تو آب باشه. آره، بعد چند ساعت میبینید از تو اتاق، از تو آشپزخونه صدا میاد، گازاشون داره میاد بیرون، رو سطح آبم میبینید مثل این دهانه آتش فشان گردی گردی جای گاز تو خالی مونده، آشپزخونه هم کم کم یه بوی عجیبی میگیره. خب وقتی ما این نخود لوبیاها رو حبوبات رو میخوریم، همین اتفاق توی معدمون تو رودمون میفته. این پیس پیس پیسا اونجا تو شکم جمع شدن. سعدی میگه یکی از بزرگان را بادی در شکم پیچید. دید یه بادی هی داره تو شکمش میپیچه. به نظرتون چیکار کرد؟ به نظرتون چی کار کرد؟ صدای منو میشنوین؟
بله.
اگه توی یه مهمونی جدی یا آدم بزرگی این اتفاق براش بیفته چی کار باید بکنه؟
تشویق یا
بچه ها این سوژه داستان سعدی همونجا خودش راحت کرد وسط مهمونی. وقتی خودش راحت کرد یعنی چی کار کرد؟ یعنی این بادی که تو معده‌اش بود رو آزاد کرد رفت. چی نورو؟
یعنی بادی تو معده‌اش خالی شد.
همشت خالی شد. خب دیگه بو داره، صدا داره، همه برگشتن با
شد.
آره با ناراحتی و تعجب نیاش کردن که چه کاری بود تو کرد. بعد به سعدی از قول اون شخصیت داستانیش دو بیت شعر میاره. میگه یه بیت: شکم زندان باد است ای خردمند. میگه شکم مثل زندان باده، ندارد هیچ عاقل باد در بند. در بند یعنی توی زنجیر، توی بند، توی زندان. میگه شکم انگار زندان باده، هیچ آدم عاقلی باد رو توی زندان، توی بند، توی قفس نگه میداره؟
نه.
نه. ببینید چجوری خرابکاریشو توجیه کرد؟ چون زبون تر و تازه ای داشت، بلد بود شعر بگه، اومد اینطوری دلیل رو بود برای خرابکاری که کرده بود. شکم زندان باد است ای خردمند، یعنی عاقل، ندارد هیچ عاقل باد در بند. جانم نورا
چجوری روش شده؟
روش شده فشار اومده بود، احتمالاً زیاد بوده، نمیتونست نگه داره. خدا برای کسی نخواه، خدا یا خداوند برای ما نخواه همچین چیزی. نورا یه قاعده دنیا داره، اونم اینه که هر وقت در مورد رفتار مردم، زندگی مردم سوال برامون پیش میاد، خدا میگه این براش سواله. فرشته ها همین اتفاق تو زندگی خودش بذارید که بفهمه چجوری. آره متاسفانه اینطوریه. خیلی خب، حالا چند تا بیت شعر از تون بپرسم و بعدش برین استراحت کنین، موافقین؟
بله.
داستان رو دوست داشتین؟
بله، عالی بود.
خیلی عالی.
خانم ببخشید من قطع شدم.
کجاشو شنیدی؟
نفهمیدم چی شد.
ببین این وقتی که این
خودش رو راحت کرد
بعد همه برگشتن گفتن خجالت نکشیدی؟ چه بویه؟ چه وضعیه؟ بعد این چی در اومد گفت؟ گفت شکم زندان باد است ای خردمند، خردمند یعنی با خرد، عاقل. میگه ببین شکم مثل زندان باده، ندارد هیچ عاقل باد در بند. میگه هیچ آدم عاقلی باد رو توی بند و زندون نگه نمیداره. پس منم اگر
ها
باحال بود. آره دیگه اینجوری دلیل آورد واسه دست گلی که به آب داده بود. امیر حسین داستان دوست داشتی؟
بله من عاشق داستانه
خاصی هم. دوست داری یه وقتی داستانه مثنوی رو با هم بخونیم؟
بله.
مثنوی پر قصه است، اینقدر قصه داره، بعد کلی قصه های عجیب غریب. آدم اینجوری چشاش اینجوری میشه که چی بوده مولوی گفته. خیلی هم عالی. بریم سراغ بیگ.
آره من قصه شیر خرگوش رو شنیدم که شیر انداختن توی چاه.
خیلی داستان قشنگیه. آفرین که بلدیش. خیلی چند دقیقه مونده، بذارید چند تا بیت ازتون بپرسم. موافقین؟
بله
چشم. بچه ها بهتون گفته بودم ما یه گروه حفظ شعر داریم بزرگ سالان. تا الان 98 بیت حفظ کردیم. قراره یه جلسه تصویری بذاریم با هم شعرهایی که حفظ کردیم رو، بیتهایی که حفظ کردیم رو مرور کنیم، ببینیم چقدرشون یادمون مونده. خب مطلب طاعت و خب من اولش رو میخونم. میکروفوناتون رو باز کنید از همین الان، هر جاش یادتون اومد ادامه بدید. من هماندم،
من همان که بودم در چشمه عشق،
آفرین آفرین. کمر کوه کم است، آفرین. خب به رغم مدعیانی
که من عشق کنم، جمال چهره
اگر به سالی حافظ
دری زد بکشاد، به سالها بود چون بهماز.
چرا بود که در پرده
میزدن مخرب،
رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست. آفرین. چون این که صومعه آلوده
خون دم درم به بازی بشونی.
آفرین. چون این که صومعه آلوده شد ز خون دلم، گرم به باده بشویید حق به دست شماست. دلم ز پرده چو بشنوی سخن
اهل دل، مگو که خطا شناسی.
در چمن
بهتران بخاری که کنار بکن و سر کل سر به حوالداری آمد.
آفرین. شم اگر زان
در خندان به دمان آمدت، پیش پیش شاست و میرد
دل و دینم
شده
بزرگ برد. آفرین ما نه رندان
نیاز ما حریفان نفاق آنکه او عالم سر است بدین حال گواست.
آفرین. آنکه او عالم سر است بدین حال گواست. چه شود گر روزه یک سو حافظ از باد خزان
در چمن دشت مرنج، فکر معقول بفرما، گل بیخار خدا.
آفرین. حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست. باز پرسید زگی سوی
شکندر
شکنک این دل خمزده سرگشته گرفتار کرا. آفرین. خب یه بیت دیگه از تون بپرسم یا سه بیت؟ خوشم بیا. اون فهم متقاضی داریم پنج تا. باشه همون سه تا رو بپرسم. بچه یه بار تو دانشگاه استادمون اومد گفت که برگاه رو بدیم، گفتیم نه استاد وقت میخوایم اینا. گفت که چقدر وقت میخوایم؟ همه گفتم 5 دقیقه، نه اینا مثلا 10 دقیقه. من گفتم نیم ساعت. بعد به قول نورا چشمای استادمون گردویی شد، برگشت نگاه کرد که چی میگی بچه، سال اول دانشگاه بودیم. اول گفت 10 دقیقه دیگر برمیگردم. جدی؟ آره. خیلی خب، سه تا بیت بپرسیم. شادی مجلسیان ساقی آمدن عید
مبارک
ترک افسانه بگو
خواهد
که نیوش دمیم نخفتیم شباشم
به افسانه بسوید.
برای خودتون دست
بزنید. چند میتونه بپرسیم
چی نورو؟
چند دیگه بپرسیم.
ای خدا شما چرا بچه زرنگید. سه تا دیگه بپرسم بعدش برید دیگه. باشه؟
باش.
برید استراحت کنید. خیلی خوب بپرسیم. خرقه زهد مرا
آب خرابان و ساقه قصد مرا آمست میخواه.
آفرین. سینه ام زاتشه
دل گرفتن کمانه بشوخ آتشی بود در این خاک میخواه.
در میخانه در میخانه میدمد صبح و
از صبح
یا اصحاب. شما به عنوان شراب صبحگاهی چی میخورید؟ صبح نوشیدنی چی میخورید؟ چایی؟
شربت آب لیمو.
بعضی وقتا چایی. قدر ماماناتونه که صبح براتون یه چیزی آماده میکنن بدونید، چون بعدا ممکنه کسی براتون آماده نکنه، خودتون فقط یه لیوان آب بخورید. عزیز دلمی، بچه خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. عزیز دلمی، شبتون بخیر باشه. سلامت باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار.